أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین بخش از بخش‌های پنجگانه قاعده المؤمن شروطه این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. همانطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، شرطی صحیح است که واجد شرایط 8 یا 10 گانه باشد. قهرن شرط صحیح بیش از یک قسم نخواهد. اما شرط فاسد آن است که فاقد یکی از شرایط 8 یا 10 گانه باشد. قهرن شرط فاسد 8 یا 10 قسم است. پس شرط صحیح یک قسم است و شرط فاسد 8 یا 10 قسم. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در مبحث این که آیا شرط فاسد مفسد عقد است، همه این اقسام 8 یا 10 گانه داخل در محل بحثن یا بعضی داخلن؟ روشن شد که بسیاری از اینا خارج از بحثن، زیرا اون شرطی که به وجودهی مانع انعقاد عقد است، یک. اون شرطی که به وجودهی مانع صحت عقد است، دو. این سنخی از شرایط خارج از بحثن، برای اینکه فساد اینها به موجب فساد عقد نشد، بلکه وجود اینها مانع انعقاد عقد یا وجود اینها مانع صحت عقد شد. شرط فاسدی که میتواند داخل در محل بحث باشد، اون شرطی است که فسادش در اثر مخالفت کتاب و سنت باشد، وگرنه شرطی که مخالفه با مقتضای عقد و با جوهره عقد درگیر باشد، این خارج از بحث است. خب حالا اگر شرطی مخالف مقتضای عقد نشد ولی مخالف کتاب و سنت بود، مثل اینکه شرط حرامی را در ضمن عقد مطرح کردن، آیا این فاسد است یا نه؟ گفتیم ما در دو مقام باید بحث بکنیم که هر مقامی دو جهت را به همراه دارد. مقام اولی است که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه. اگر ثابت شد که شرط فاسد مفسد عقد است، دیگر نوبت به مقام ثانی نمی‌رسد. ولی اگر ثابت شد که شرط فاسد مفسد عقد نیست، نوبت به مقام ثانی می‌رسد، اینکه حالا که این عقد صحیح است، خیاری است یا عقد لازم است. در هر کدام از این دو مقام از دو جهت بحث بشود، یکی مقتضی صحت در مقام اول، مقتضی صحت وجود دارد، یعنی عقد صحیح از فاسد نیست، یعنی اینکه مانع صحت مفقود است، هیچ دلیلی نمیتواند مانع صحت عقد باشد. در مقام دوم هم مقتضی خیاری بودن این عقد موجود است، مانع خیاری بودن این عقد مفقود. در مقام اول که به صحت عقد برمیگرده، که شرط فاسد مفسد عقد نیست، جهت اولا گذشت، یعنی مقتضی صحت عقد وجود دارد، برای اینکه اطلاقات و عمومات ادله احل الله البیع و عقوب العقود تجارت انتراز، این گونه از اموری که به اطلاق یا عموم صحت عقد را تأمین میکنند شامل مقام میشود، نه در شمول و انطباق اون مفاهیم بر مورد بحث تردیدی است و نه در اندراج محل بحث تحت اون عموم یا اطلاق تردیدی است. پس مقتضی تام. اما ببینیم مانع هست یا نه. دو تا مانع اصلی مطرح شد که مانع اول قبلا گذشت و این بود که شرط فاسد باعث فساد عقد می شود، چون شرط قسط من از سمن، وقتی فاسد بود اون قسط از سمن مجهول است، قهرن جهالت سرایت و اصل عوض می کند. این ثابت شد که برای شرط قسط از سمن نیست و پاسخش داده شد. مانع دوم این است که ما در داد و ستد گذشته از رکن تجارت که عوض و معوضی در کارن، رکن رضایت هم لازم داریم. الا ان تکون تجارتا ان ترازن. شما اون قسم خارج شد، این شرط الجزء است. در حقیقت این شرط الجزء است، مثل اینکه زمین را می‌خرم به شرط اینکه 100 متر باشد. چون اگر شرط الجزء باشد به حوزه تعویض و قلمرو به اول برمیگردد و نه در حوزه تعهد. یعنی از بحث خارج است. بله خب، پس بنابراین اگر چنون چه شرطی داده ستدی باید محقق بشود، همونطور که عنصر تجارت لازم است، عنصر رضایت هم لازم است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. شما اون عنصر تجارت رو تأمین کردید ولی عنصر رضایت رو تأمین نکردید، زیرا طرفین که در داد ستد شرط میکنن که این معامله باشد، یعنی رضایتشون مشروط به این شرط است. وقتی شرط فاسد بود و حاصل نبود، پس اون رضایت تأمین نشده. وقتی رضایت تأمین نشده، معامله صحیح نیست. مگر این شرط مطرح نشده، مگر این شرط قید ترازی نیست، مگر مقید با انتفاع قید از بین نمی رود. خب همه حرفا رو که میپذیرید، اگه همه این حرفا رو میپذیرید، پس رضایت در کار نیست. وقتی رضایت در کار نشد، این معامله میشه باطل. چند تا نقض شده و یک جواب اجمالی داده شده، اون حل تفصیلی مونده است. نقض اینکه شما در باب نکاح اگه شرط فاسدی بشه، نسن و فتمن میگن باعث بطلان نکاح نیست. این یک. در مسائل مواردی که کالا مرکب باشه از چیزی که بهش حلال است بهش حلال نیست، خب در منطقه‌ای که حرام گوش را هم مثل گوسفند میخرند و میخورند، اگر یک حرام گوشتی رو با گوسفند با هم فروختن، اونا معامله صحیح میدونن، ولی مسلمان که صحیح نمیداند، اینجا مسئله تبعای صفقه مطرح است. خب در حالی که رضا مقید بود، یعنی این گوسفند را با اون حیوان حرام گوشت فروختن، بعد معلوم شه به این که اون حیوان حرام گوشت معاملش باطل است و رضایتی که نسبت به کل داشت حاصل نیست، در اونجا خیار معامله صحیح است، به خیار تبع و صفقه است. خیار نشانه صحت معامله است. اگه معامله باطل باشد که دیگه خیار ندارد که. در جایی که دو تا گوسفند را فروختن، بعد تبین ان احدهما ملک للغیر و دیگری هم معامله را اجازه ندهد، اون فضولی شده اجازه نداد. خب اگه کسی دو تا گوسفند را بفروشه، یکی مال خودش باشه یکی مال دیگری باشه، رضایت مقید بود مشروط بود به دوتا، بعد معلوم شد که یکیش مال اوست دیگری مال او نیست، این دیگه کل رضایت حاصل نشده، بعضی رضایت حاصل شده. خب اونجایی که پس عهد و معوض مرکب باشه از ما یجوز و ما لا یجوز به او، مثل حلال گوشت حرام گوشت، یا جایی که اذ هست و جایی که اذ نیست، مثل این که گوسفند خودش را با گوسفند دیگری مسلوق فروخته، گوسفند مسلوق، در همه موارد، چه در نکاح چه در مسئله زمیمه شدن گوسفند حلال گوشت با حیوان حرام گوشت، یا چه در زمیمه شدن مملوک و غیر مملوک، این سه مورد و امثال اینا، همه فتواتون صحت معامله است. این نقص. راه حل این بود که در همه موارد رضای اجمالی لازم است، رضای اجمالی حاصل است، رضای اجمالی هم کافی است. یک نقد دیگری شده است که اون نقد میگوید مقام ما با مواردی که شما نقض کردید فرق دارد. چون مقام ما با مواردی که شما نقض کردید فرق دارد، در اونجا رضایت حاصل است ولو اجمالا، اینجا اصلا رضایت حاصل نیست. بیان ذالک این است که در جایی که توقع صفقه می شود و مانند آن، شما در متن قرار معاملی مشکلی نداری، یعنی کلن عوض معلوم، معوض معلوم، رضایت معلوم. اما در مقام ما، شما در متن قرارداد معاملی مشکل جدی دارید. چرا؟ چون شما در متن معامله یه شرطی کردید که شارع او را امضا نکرده و این هر حرام است. در موارد دیگر اون متعلق خارجی حرام است. وگرنه اگر شما بگید من این گوسفند رو با اون حرام گوش خنزیر فروختم، شما معصیت نکردید. خوردن حرام گوشت حرام است، گرفتن سمن در مقابل او حرام است، اما تو این عقد بندی و سربندی عقد شما معصیت نکردی. الان شما گفتید به اینکه من مال زید را به شما فروختم، خب این نظیر تهمت و غیبت نیست که حرام باشد، که یه کار لغوی کردی، یه حرف لغوی زدی. نه، اگر به این معاتاتی کرده باشید، مال مردم رو بگیرید به دیگری بفروشید، این تصرف قاسبانه است و حرام. ولی بگید به که من مال اون زمین رو که مال زیده است شما به نام دیگری قباله بکنی، یه کار لغوی کردید، نه اینکه معصیت کردی که قصد نیست. این لفظ است و لغو است و کار بی حاصل. در اون جایی که مبی مشکل خارجی دارد، چون متعلق گیر است نه خود عقد، بنابراین در اونجا عقد رضای معاملیش رو به همراه دارد. و در مقام ما شما در حوزه عقد گیرید، برای که شما یک شرطی کردید که همین شرط خلاف شرع است. شما شرط کردید که این انگور را خمر کند، همین این کار خلاف شرع است. بنابراین با موارد خارج خیلی فرق دارد با مواردی که نقض کردید. لذا در اونجا میشه گفت صحیح است و رضای معاملی حاصل است و اجمالاً، اما اینجا باطل است. این توهم هم فاسد است، برای اینکه در این گونه از موارد اون که شرط اصیل است و موضوع خارجی است، متعلق خارجی است، و این تلفظ یا انشای این صیغه این طریق است برای اون نه موضوعیت داشته باشد. چون اساس کار اون خارج است، سبقه حقوقی هم مال اون خارج است. لذا شما می توانید اون مشروطون علیه رو به محکمه ببرید و از او بخواهید که مشروطون اون مورد شرط رو انجام بده. پس برای میشه محور اصلی شرط اون شیء خارجی است. اگر محور اصلی شرط همین تعهد بود که دیگه جای محکمه نبود. این تعهد کرد و رو تعهد که شما چیزی رو برید محکمه، معلوم میشه محور اصلی شرط اون شیء خارجی است. اینکه اجبار جایز است، تحمیل جایز است، و بحث کردن که اگر او را به دیگری منتقل کند آیا معامله باطل است یا نه، همین ها معلوم میشه که محور شرط اون شیء خارجی است. این تعهد یک طریق است برای وصول به او. پس فرقی بین مقام ما و موارد نقض نیست. این نقض ها درست است، و اگر گفتیم اون جواب اجمالی این است که رضای اجمالی کافی است، بر همه کافی است. اما جواب حساسی اینه، جواب اساسی که گفته می شود شرط فاسد مفسد عقد نیست، این است که عقد ها یا لازمند یا جائز. عقد جائز یک مرحله است، مثل ودیعه، مثل آریه، مثل هبه. این موجب، اون قابل یک چیزی رو سربندی کردن، همین هر لحظه خواستن به هم میزنن. هیچ کدام تعهدی ندارن که پای امضاشون بیستن. یه عقد جائز است. اما بیع، اجاره و سایر عقود لازمه، اینا دو مرحله ایست. در مرحله اولای دالان ورودی و نقل و انتقال است که کسی ملکی را از خودش به دیگری منتقل میکنه، در برابر ملکی او رو تحویل تملک میکنه، حالا یا عین یا منفعت. در حوزه نقل و انتقال اینجا حقیقت بیع از حقیقت اجاره است و چون بیع و اجاره و مانند آن جز عقود لازمه ام، پس یه فرق جوهری با عقد ودیعه، با عقد عاریه، با عقد هبه دارد و این است که غیر از دالان نقل و انتقال و ایجاب و قبول یک حوزه دیگری هم مطرح است و این است که طرفین میگویند ما این کار را کردیم، به پای امضایمون می ایستیم. این تعهد باعث می شود که از این داد و ستد به عنوان عقد یاد می شود. اوفو بالعقود ناظر به آن است و مانند آن. این که طرفین متعهدن که ما پای امضاشون می ایستیم، این تعهد در عاریه نیست، در ودیعه نیست، در هبه نیست و مانند آن. این تعهد باعث می شود که این عقد بشه عقد لازم و در مواردی که این تعهد وجود ندارد اون عقدها میشه عقد جایز. این فرق جوهری عقد لازم و عقد جایز. در عقد لازم که طرفین متعهدن که ما پای امضامون میزنیم، بنای عقلا و غرایز مردمی همینه و شارع مقدس هم همین را امضا کرده است، فرمود اوفو بالعقود. این تعهد ثانی که میگن ما پای امضامون میستیم، گاهی باز است گاهی بسته، گاهی مطلق است گاهی مشروط. اگر مطلق بود و باز بود، طرفین بالقول المطلق باید پای امضاشون بیستن. لذا اون فروشنده هم صریحا اعلام میکند، اونجا مینویسد مالی که من فروختم پس نمیگیرم و حق شرعی و قانونی او هم هست که اینم چه کاری بکنن، چون که خریدارم میتواند بگوید مالی که خریدم پس نمیدم. حالا یه وقتی طرفین اقاله میکنن با ترازی دیگر، مطلب جداست، وگرنه هر کدام میتوانن بگوین مالی که ما خریدیم پس نمیدیم. و اگر باز نبود، مطلق نبود، بسته بود، یعنی عهد و طرفین شرط کردن که من مادام پای امضا میستم که تو اون کار را بکنیم، یا فرون شرط حاصل باشد یا فرون شرط تحصیل بکنی، در چنین موردی این عقد می شود عقد خیاری. بحث ما همونطوری که در مقام اول ما خواستیم بفهمیم موضوع بحث کجاست، در شرطی فاسد است که تو حوزه دوم وجود دارد نه تو حوزه اول. شرط فاسدی که در دالان نقل و انتقال باشد کل عقد را فاسد میکند، اما شرط فاسدی که در حوزه تعهد باشد که ما پای امضامون میستیم، این کاری با حوزه اول ندارد. به چه دلیل سرایت بکند؟ ادله صحت عقد که او را شامل شده، این تعهدم که مربوط به حوزه ثانی است. نعم اگر چون چه این شرط حاصل نشد، بله اونش میتواند طرف خیار داد و آن رو به هم بزند، یا اگر چون چه این شرط فاسد بود، تعهد که عدم تعهد است. بنابراین اگر چون چه ببینید شرط فاسد مفسد عقد نیست، برای اینکه با حوزه عقد کار ندارد، با حوزه نقل و انتقال کار ندارد، با حوزه الزام و التزام کار دارد که من پای امضا می ایستم یا نه. چون وقتی میگه من پای امضا می ایستم یا نمی ایستم، مربوط به این است که اون عقد به نصاب خودش رسیده است و تام است. چون عقد به نصاب خود رسید و تام بود، دیگه عقد رو هرگز فاسد نمی کند. فتحصل سر این که در همه موارد فتوا بر این است که شرط فاسد مفسد نیست یا زمیمه فاسد مفسد نیست و مانند آن، برای آن است که در حوزه نقل و انتقال هیچ خللی راه پیدا نمی کند. بله اگر چون چه کسی این دو مقام را از هم تفکیک نکند، و خیال بکند که شرط فاسد به حوزه اولا و نقل و انتقال تراث بکند، بله او با آسانی فتوا میداد میگه شرط فاسد مفسد عقد است، در حالی که موطنها دوتاست و محور شرط تو مقام ثانی یعنی تعهد بخش لزوم وفاست و عقد محور اصلیش تملیک و تملک است. اگر این تحلیل به عمل آمد و سر این که گفته می شود شرط فاسد مفسد عقد نیست مشخص خواهد شد. در اینجا هیچ فرقی بین التزام خلاف شرط با سایر مواردی که انجام می دن نیست از نظر عقدی نقل و انتقال، برای اینکه معیار متعلق است، او متعلق خلاف است، مشروع نیست، به شارع امضا نکرده، لکن این که شارع امضا نکرده ناظر به حوزه دوم است، چون حوزه دوم متزلزل شد این عقد میشه خیاری، اما حوزه اول چون متزلزل نشد این عقد میشه صحیح. حالا خب خود شرط مشخص میکند، یه وقتی شرط میکند که این زمین 100 متر باشد خب معلوم میشه در حوزه نقل و انتقاله، یا شرط میکند که این خانه برخ جاده باشد که وصف مبیع است، خب این معلوم میشه که در حوزه نقل و انتقال است. یه وقتی شرط میکند به اینکه خانه را فروختم شما قیادت کنید، یا فرونکار را خلاف را شخص اون انگور را هم بکنن، بله این معلوم میشه که در حوزه دوم دیگه نه در حوزه اول. خلاف شرع که باشه خب نه، بلکه انجام داده بلکه انجام دادنش حرام است، نه تنها الزام آور نیست، اگه شرط خلاف شرع باشد نه. اگر چون چه اگر اون چرا ما در بخش چهارم که احکام شرط صحیح گفته شد 7 مسئله بود، مسئله اولا از مسائل سبعه بخش چهارم این بود که یجب الوفا ای المؤمنین در شروطهم، هم حکم وضعی رو به همراه داشت هم حکم تکلیفی رو دیگه، بر مشروط علی واجب است که به شرط وفا کنند، منتها بله دیگه بله، چون 7 مرحوم آخوند و بعضی از اقایون رسول الله علیهم نظرشون بود که فقط سبقه وضعی و حقوقی دارد، اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه و امثالشون کما هو الحق گذشته از سبقه حقوقی سبقه فقهی هم دارد، یعنی بر این شخص مشروط علیه واجب است انجام بدهد دیگر. نه، وقتی که نقل و انتقال را شارع مقدس امضا کرده است این نقل و انتقال با این تعهدی که کردند میشه عقد، بعد اوفو بالعقود میاد روش، اوفو بالعقود وجوب وفا دارد دیگه، این اوفو بالعقود یه امر امضایی است نظیر اقیم الصلاة که نیست، در فضای عرف دو تعهد است، ما این حرف ها رو که حقیقت شرعیه نیست که از نص یا روایه یا آیه روایت در آورده باشیم، این تحلیل غرایز و ارتکازات مردمیه، مردم بین آریه، بین ودیعه، بین هبه با بین بی فرق میذارن، یه چیزی که آریه دادن فورا میتونن پس بگیرن، اما چیزی که فروختن میگن پس نمیگیری، این چه مسلمان چه غیر مسلمان. نه اگر شون چه که شرط باید شارع باید امضا بکنه، چون شارع اگر شرطی واجد اون شرایط همانی یا اشر نبود شارع امضا نمی کنه که لغو، چون شارع امضا نکرد وفا به همراهش نیست. غرض این است که بی دو تعهد دارد، بله دیگه مثل ربا و امثال ربا دیگه، اما خود اغلا بین بی و بین عقد ودیعه، عقد آریه، عقد هبه، سایر عقود اذنیه فرق میذارن. فرق جوهریش انده تحلیل همین است که در اونها یک نقل و انتقال است ولا غیر. در مسئله بی، اجاره و سایر عقود لازمه دو تا کار است، یکی نقل و انتقال، یکی که ما پای امضامون ایستاده ایم و شارع هم همین رو امضا کرده و وجوب وفا هم مال همین این تعهده. نه دیگه، وقتی شارع امضا نکند نه دیگه، نه به اون حوزه اول که تموم شده است، نصابش تموم شده است، کاری با حوزه اول نداره. یه وقتی شرط به حوزه اول برمیگرده، مثل این که میگن این شرط بکنند که این مبی این چنین باشه، ولی این ممکن است که فسادش سرایت بکنه یا مثلا مشکل دیگه داشته باشه. ولی وقتی ما تحلیل کردیم، این شرط تو حوزه دوم برمیگرده، حوزه اول به صحت خودش باقیه دیگه. این شرط منعقد نمیشه، ولی اون بی که منعقد شده. حالا برسیم به مقام ثانی. مقام ثانی این است که مقتضی خیار وجود دارد، یک. مانع خیار مفقود است، دو. این دو بحث که در مقام اول بود راجع به صحت عقد، تو مسئله خیاری بودن عقدم هست. چهار امر شد دیگه، دو امر مربوط به صحت عقد، دو امر مربوط به خیاری بودن عقد. در بحث این که شرط فاسد مفسد عقد نیست، این عقد صحیح هست، بحث این بود که مقتضی صحت موجود و مانع صحت مفقود. حالا وقتی مقام ثانی رسیدیم، بحث این است که مقتضی خیاری موجود، مانع خیاری بودن مفقود. حالا به مقام ثانی باید برسیم. بنابراین اگر شرطی خلاف شرع بود، شارع مقدس این شرط را امضا نمی کند، به چون امضا نکرد، حوزه دوم آسیب می‌بیند، نه حوزه اول. یه فرمایش مرحوم شیخ داشتن که یک نقد مرحوم های ناینی داشت که اون نقد وارد نبود، یه نقدی هم مرحوم اسلام کاظم دارد که اون نقد وارد است. نقد مرحوم های ناینی، مرحوم شیخ فرمودن که شرط که فاسد شد وجوب وفا نیست، استحب بل وفا برای اینکه وعده است. مرحوم های ناینی اشکال کرده بود که وفا وعد از سنخ اخبار است، نه وجوب وفا اینها استحباب ندارد. این سخن ناتمام بود که معلوم شد که از سنخ انشاء است، از سنخ اخبار نیست. اما اشکال مرحوم اسلام کاظم وارد است به اون اینه که اگر شرط فاسد شد، خب به چه دلیل وفا مستحب باشد؟ یعنی این پیمان باطل دیگه. شما چرا بگید منقلب میشه به وفا و وعده؟ مگه ما یه دلیل داریم که اگر شرط فاسد شد تبدیل میشه به وفا و وعده تا شما بگید وفا مستحب؟ این کار باطله دیگه. باطل یعنی لغو، بله ما ریختیم. کجاش وعده است که شما بگید استحب الوفا؟ پس بنابراین این نقد مرحوم اسلام کاظم میتونه وارد باشه، ولی فرمایش مرحوم آقای ناینی رضوان الله علیهم اجمعین وارد نیست. برای چون روز چهارشنبه است، مقداری هم بحثایی که مربوط به خود ماست مطرح کنیم. برای ماها که تو حوزه علمی داریم کار میکنیم، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی راهگشاست و خطری هم که در بین راه است خیلی راهزنه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره اینکه علم نور است، یغذفه الله فی قلب مشاء، به دنبالی اون مطالب این فرمایش فرمودن که اگر نور وارد قلب شد، این طور نیست که قلب روشن بکند، بلکه قلب را مشروح می کند، باز می کند اولا، و همه فضا را نورانی می کند ثانیا. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که این رو دلیل بر تجرد روح گرفتن از همین بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفته شد. چون غالب فرمایشات حضرت امیر مسبوق است به بیان پیامبر صلی الله علیه و سلم. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه این است که کل بعاء یتضیق ما فیه الا بعاء العلم فانه یتسع. فرمود ظرف علم با همه ظروف عالم فرق داره. یه چیزی ظرف آب، یه چیزی ظرف عسل، یه چیزی ظرف چیزی جامد، یه چیزی ظرف مایع است. هر ظرفی با آمدن مظروف یا پر می شود یا ظرفیتش کم می شود. یه خاصیت ظرف دیگه. اگر یه مسجدی، یه محفلی جای 100 نفر بود، وقتی 100 نفر آمدن پر میشن، 90 نفر آمدن، ظرفیت او دیگه بیش از این فقط 10 نفر جا میده. کل وعاء یتضیق بما فیه. اگر مظروف آمده از ظرفیت ظرف میکاهد. این اصل کلی است. تجربه هم تایید کرد. بعد فرمود الا وعاء العلم، مگر ظرف دانش. این دانش نه تنها از ظرفیت دل کم نمی کند، بلکه ظرفیت را توسعه می دهد. یعنی اگر یک طلبه قبلا می توانست 10 مسئله اصولی را با خوندن رسائل بفهمه، وقتی این 10 مسئله آمد وارد حوزه کفایه شد، حالا میتواند 100 مسئله بفهمه. یعنی اون 10 مطلب علمی این دل را توسعه داد، یعنی اون مظروف این ظرف را وسیع کرد. معلوم میشه نه ظرف مادی است نه مظروف، من که ما یه موجود مادی نداریم که این که بیاد مظروف خودش رو جا خودش رو توسعه بده. که الا وعاء العلم فانه یتسع. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که نشان تجرد روح، که اگر چیزی وارد صحنه علم بشه، دل بشه، ظرفیت دل را کم نمی کند بلکه توسعه می ده. و هرچه انسان داراتر بشه، رب زدنی علمای او روشنتر و شفافتر است. این بیان نور از امیر سلام الله علیه مسبوق به اون بیان نور پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود علم نور است، وقتی وارد شد انفسح الصدر و انشرح، دل باز میشه، مشروح میشه. میبینید این قصاب ها این گوشت رو تکه تکه میکنن، میگن تشریح کردن، این تالار تشریح اینه، شرح خواهم از فلان همین است. یعنی میخوام باز بشه، مشروع بشه. دلی که متن است جای این حرفها نیست، ولی وقتی شرح شد، خود دل شرح شد، این مطلب را میپذیرد. خب حضرت فرمود انفسح و انشرح هستن. و حضرت عرض کردن که آیا علامتی هم داره که ما بفهمیم یا نه؟ چون امر حسی که نیست که ما بفهمیم این دل باز شد. فرمود آری علامتش التجافی من دار الغرور و انابت الى دار الخروج و استعداد للموت قبل الفوت. این علامت شرح صدر است. مشروح صدر کسی است که این سه علامت را داره. علامت شرح صدر این است التجافی عن دار الغروب و الانابه الى دار الخروج و الاستعداد للموت قبل الفوت. تجافی یعنی جا خالی کردن. این که بگه مأموم مسبوق در رکعت دوم امام و رکعت اول او در حال تشهد متجافی تجافی میکنه، جا خالی میکنه، این آماده پا شدنه. این حالت میگه حالت تجافی. فرمود انسان باید همتون نیمخیز آماده باشه از دارالغرور فاصله بگیره همیشه، تا این دارالغرور میخواد این رو مغرور کنه، فریب بده که تو عالمی، تو عالمی، این پاشه دره، این حرف این رو گوش نده. یا مواردی دیگر از تجافی عن دارالغرور. خب از دارالغرور کجا فرار بکنه؟ ولی انابه الی دارالخروج. حالا این انابه که ثلاثی مزید است، ثلاثی مجردش، یا نابینی بوست یا نابینوبو. اگر از نابینوبو بود، یعنی پشت سر هم بره نوبت بگیره که راهش میدن. اگر از ناب ینیبو باشه، یعنی انقطع ینقطع او پشت سر هم، باید رابطه خودش رو از این دار و غرور کم بکنه، قطع بکنه که بهتر برسه. بر استعداد الموت قبل حلول الفوت، این سلامت. ابن مسعود هم که از وجود مبارک از صاحب کرد که علامت شرح صدر چیست، این سه چیز بیان کرد. حالا انشاءالله اگر ما به شرح صدر رسیدیم که رسیدیم، اگر خدای ناکرده به اونجا نرسیدیم، این خطر را بدانیم و حداقل از این خطر نجات پیدا بکنیم. و اون اینه که این دستگاه ما، این دستگاه گوارشی ما بسیار بد عمل می کند و این دل آلوده ما هم از او بدتر عمل می کند. دستگاه گوارشی ما که بسیار بد عمل میکند، همون قصه معروف است که اون اهل دل وقتی شنید یک کسی از دستشویی آمده، گفت ببخشید اینجا جای مناسبی نیست، فرمود اگر گوش میدادی تو باید عذرخواهی میکردی، این دستشویی محصول کار توست. اونا سیبن، گلابین، نانن، آبن، اونا میگن ما خودمون طیب طاهر بودیم، یک ساعت با تو بودیم، تو ما رو به این صورت در آوردی، تو باید از ما عذرخواهی کنی، ما که بد نبودی. این لجنی که انسان با او مبتلاست، بدتر از این لجن و مسئله دله. خب یک کسی که بیمار است، دستگاه گوارشی کار نمی کند، این اگه شیرین ترین گلابی رو به او بدی، در دستگاه او تبدیل به سم میشه یا نمیشه؟ تبدیل به سم میشه. این که او رو حضب نمی کنه که، اگر حضب می کرد که فربه می شد. چون دستگاه گوارش او مریض است، همین سیب، همین گلابی، همین میوه شاداب به صورت سم در می. بدتر از او تو صحنه قلب ماست. این علم و دانش رو اگر خدای ناکرده به دل بیمار بریزن، این تبدیل می کنه به حسد، به منیت، به برتری، به مقام خواهی، به داعیه داشتن. میبینید شما ابن حزم دو جلد ملل نهل دو جلد، چه شهرستانی چه ابن حزم، هر دو جلد نوشتن. یکی ملل است، یکی نهل است. ملل را انبیا آوردن، نهل را همین آخوندا آوردن. نهله تا برسد به وهابیت برای دیگران و بهائیت برای ما. خب کدوم آخونده که وهابیت را آورده؟ کدوم آخونده که بهائیت را آورده؟ اینا همشون خارج تحصیل کرده حوزه‌های علمی هم دیگر. پس این خطر هست. اگر خدای ناکرده فی قلوبهم مرض شد، این علم وقتی وارد این صحنه بشه، این رو به صورت بهاییت و وهابیت در میاد. ما هم چهار تا آیه حفظ کرده، چهار تا روایت حفظ کرده. این خطر است. این حرف رو مرحوم فیض از حکمای یونان نقل میکند که چندین قرن گذشته است. این رو مرحوم فیض تو کلمات مکنون نقل میکنه. این خطر روزانه ماست. این دیگه قصه گذشته و امثال ذالک نیست. این خطری است که هر روز داریم میبینیم. که اگر علمی وارد یک قلب بیمار بشود چه خواهد کرد؟ لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر روز از شش چیز به خدا پناه می برد. هر صبح اعوذ بالله من الشرک و شک و الحمیت و الغضب و البغی و الحسد. این استعاذه های حضرت دفعی است، برای ما رفعی است. معصومین این استعاذه ها را دارند که این خطرها به سراغ اونها نیاید که نخواهد رفت. ماها داریم که خدای ناکرده اگر مبتلا شدیم رفع کنیم، ولی این خطر هر روز ما را تهدید میکنند که اگر یه چیزی رو یاد گرفتیم، مبادا نسبت به دیگری بگیم انا اعلم من. تا گفتیم انا اعلم من، معلوم شه اون حرف انا خیر من هست. این اصلش دیگه. وقتی این انا اعلم من به ان خیر و مهر در آمد، این حرف صریح شیطانه. من از او بهترم. خب اگه تو از او بهتری باز شاگردتر باشی، خاضع‌تر باشی، متواضع‌تر باشی. همین که گفت ان خیر و من یا نحن احق بالملک من، میشه حرف شیطان. اما اگه گفت خدا را شکر که چارت کلمه ما فهمود، ما با این عمل بکنیم، دیگران بهتر از ما هستند یا ما از دیگران خبر نداریم، این میتواند راه بهتر را طی کند که ما به برکت میلاد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به میلاد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، برای همه مسلمان ها، برای همه شیعه ها، برای همه علاقمندان و طرفداران وحدت، برای همه حوزویان و دانشگاهیان، مخصوصا برای شما عزیزه، از خدای سبحان مسئلت میکنیم. والحمدلله.